سلام دوستای عزیز، من از رادیو صدای زندگی به شما خوش آمدید میگویم.
من هم احترامات صمیمانه خود را به شما عزیزا تقدیم میکنم. از خداوند برای شما صحت و سلامتی را آرزو میکنم.
دوستای عزیز، قصه میکنن که یک آدم صوفی که خود بسیار پابند شریعت میدانست در نزدیک یک زیارت زندگی میکرد. روبروی دروازه خانهش کسی زندگی میکرد که خانه خود قمارخانه ساخته بود. هر روز مردم برای قمار زدن در خانه او می آمدن و او یک کم پیسی که از اونا می گرفت به او زندگی خود پیش می برد. آدم صوفی وقتی که متوجه این موضوع شد، یک روز او آدم سرزنش کرده گفت: تو بسیار گناهکار هستی، شب و روز به خدا بی احترامی می کنی، چرا این گناه را ترک نمی کنی؟ تو نمی ترسی که بعد از مرگ خدا چی جزا برات می ته؟ با شنیدن این گپای صوفی او آدم بسیار شرمید و از دل به خدا دعا کرده بخشش خواست و هم دعا کرد که خدا کدام کار و مدرک دیگه بر زندگی برش پیدا کنه. او دیگه دروازه خانه خود بر روی قماربازا بسته کرد و هر قدر که پشت کار گشت بر خود کار پیدا کرده نتونست. بعد از یک دو هفته مشکلات مجبور شد که دوباره قماربازا را به خانه خود دعوت کنه، اما هر روز به خدا دعا میکرد و از کار خرابی که میکرد معذرت میخواست. آدم صوفی که به بی‌اعتنایی همسایش متوجه شد، پیش خود تصمیم گرفته گفت: من سر از امروز تا روزی که میمرم گناه های این آدم بدکار حساب میکنم که چند نفر به خاطر قمار زدن به خانه او داخل میشن. صوفی بعد از روز بغیر از زیر نظر داشتن خانه همسایه قماربازش کدام کار دیگه نمی کرد. هر آدمی که داخل خانه او می شد یک سنگریزه را سر سنگریزه های دیگه می ماند. بعد از یک مدت صوفی باز او آدم خواست و برش گفت: ای کوی سنگریزه را می بینی؟ هر کدام ای سنگ ها نماینده گناه های کبیری توست. او هم با وجودی که متره با خبر هم ساختیم، اما باز هم برات میگم که متوجه ای اعمال بدت باش. با شنیدن ای گپ او آدم قمارباز از ترس لرزه گرفت. او فهمید که چقدر گناهکار است و گناه کرده. وقتی که پس خانه آمد بسیار گریان کرده به خدا گفت: ای خدا، چی وقت رحم تو مرا از این زندگی رنجاور نجات میده؟ خداوند دعایش قبول کرد. امروز فرشته مرگ آمد و جان او را گرفت. فرشته مرگ به امر خدا به او طرف کوچه رفت، جان صوفی را هم گرفت. روح ای آدم مستقیما به بهش رفت، اما شیطانا روح صوفی را به دوزخ بردن. در آن صوفی دید که همسایه قماربازش در کجا قرار داره. او به خدا شکایت کرد و گفت: خدایا، ای عدالت است؟ من که تمام زندگی خدا در اخلاص به تو تیر کدم به دوزخ میرم و او آدم بدکار که بغیر از گناه دیگه هیچ کار نکده به بهشت رفته. یکی از فرشته ها به او جواب داد: تصمیم خداوند همیشه عادلانه است. تو فکر میکدی که عشق به خدا یعنی قضاوت کردن دیگرا و باریدن به اعمال خود. وقتی که تو قلبت پر از گناه مداخله و قضاوت کردن دیگرا میکدی، ای آدم شب و روز دعا میکرد و از خدا بخشش میخواست. روح او بعد از پشیمانی و گریان اینقدر سبک میشد که میتونستیم او را تا بهشت بالا ببریم. اما او سنگریزه ها که هر روز گناه های او را سرش حساب میکدی، روح تو را اینقدر سنگین کرده بود که ما نتونستیم تو را بالا ببریم.
چه قصه جالب را گفتین. ما چقدر به طرف خطاها و گناه های مردم میبینیم، در حالی که به نقص خود هیچ فکر نمی کنیم. ما اکثرا کور خود بینای مردم هستیم.
عیسی مسیح هم درباره قضاوت کردن دیگران می فرماید: چرا پریکاهی را که در چشم برادرت است می بینی، ولی در فکر چوب بزرگ که در چشم خود داری نیستی؟
خوب دوستای مهربان، حالا بر شما یک قسمت دیگه شعر بازگشته از کتاب اشعار داستان خدا و انسان به شما میشنوانیم. قسمت اول این شعر در برنامه گذشته برای شما شنواندیم. این شعر درباره مسئله است که عیسی مسیح به نام پسر گمشده بیان کرد. در قسمت گذشته ما شنیدیم که پسر از پدر میراث خود گرفت و به جای دور رفته تمام پیسه‌های خود به عیاشی مصرف کرد. وقتی که به مشکلات روبرو شد، دوباره پدرش به یادش آمد و تصمیم گرفت که دوباره به خانه پدرش بیاید. شنونده مهربان، اول باقی مانده مسئله عیسی مسیح را از انجیل مقدس می‌شنویم. بعد از او قسمت دیگه شعر بازگشت را با هم خواهیم شنید.
پس برخاست و رهسپار خانه پدر شد. هنوز تا خانه فاصله زیادی داشت که پدرش او را دید و دلش به حال او سوخت و به طرف او دوید، دست به گردنش انداخت و به گرمی او را بوسید. پسر گفت: پدر، من نسبت به خدا و نسبت به تو گناه کردم، دیگر لایق آن نیستم که پسر تو خوانده شوم. اما پدر به نوکران خود گفت: زود بروید، بهترین چپن را بیاورید و به او بپوشانید، انگشتری به انگشتش و بود به پاهایش کنید، گوساله چاق را بیاورید و حلال کنید تا مجلس جشن برپا کنیم، چون این پسر من مرده بود زنده شده و گم شده بود پیدا شده است.
پدر که از دوریش بس رنج می بارد، محبت بود غم بسیار می خورد. چو دیدی پور خود از دور آید، دوان شد سوی و آنسان که شاید. پشیمان چون پسر را آنچنان دید، در آغوشش گرفت و سخت بوسید. پسر گفتا: گناهکارم گناهکار، مرا چون خادمان خود تو بردار. پدر گفتا: غلامان امین را میان جامه ها فاخرترین را فرا آورده از هر جامدانی، پسر برتن کند با کامرانی. به دست و کنند انگشتری را، به پایش کفش های برتری را. ضیافت بهر و برپا نمایند، با عیش و عشرت و شادی فزایند. پدر گفتا: پسر چون مرده بودی، کنون که زنده شد غمها زدودی. زما گم بود اکنون گشته پیدا، برای خانواده شادی افزا.
با وجودی که پسر در زندگی پدرش از او میراث خواسته بود، یعنی با وجودی که پدرش زنده بود او را مرده حساب کرد و میراث خود از او خواست، با وجودی که پسر با این کار خود پدر خود که در بین مردم عزت و احترام داشت بی عزت کرد، اما باز هم پدر پسر دوست داشت و به او محبت میکرد.
نه تنها پدر به او محبت داشت، بلکه هر روز چشم برای او بود که چه وقت پسر نافرمان و گمشدهش دوباره پس به خانه میاید. حتما او هر روز سر بام بالا میشد و سعی میکرد که چه وقت چشمش به دیدن پسرش روشن میشه.
وقتی که انتظار پدر به آخر میرسه، و از دور بچه خود میبینه، با وجودی که از او بسیار فاصله داره، اما پدر دلش طاقت نمیکنه، پیش رویش میدوه. او پروای ایره نمیکنه که مردم چی خواد گفتن. او در کوچه ها میدوه تا که به پسر خود میرسه.
وقتی که به پسر میرسه، او را در بغل میگیره و میبوسه. و هم بچه هم درد دوری از خانه را خوب چشیده، از پشیمانی خود به پدر میگه و از او میخواه که نه به عیس پسر، بلکه حتی به عیس غلام خود او را قبول کنه.
اما پدر به او محبت میکنه و او را نه به عیس غلام و یا کمی کمتر از پسر خود، بلکه زیادتر محبت میکنه.
ما هر وقتی که این مسئله عیسی مسیح را میشنوم، قصه یک دوستم به یادم میآید. او دوستم قصه میکرد. در زمان داوود خان او به خاطر کدام جرم سیاسی در دیمزنگ زندانی بود. وقتی که از زندان خلاص شد، به خانه پدرش رفت. پدرش از آمدن بچه خود پیش خبر شده بود. دو گاوه تیار مانده بود که به مجرد رسیدن بچهش اونا را حلال کرده خیرات کرد و همه مردم را برای خیرات و جشن خبر کرده بود. این دوستم می گفت وقتی که او بندی بوده، مردم چیزهای زیاد خرابه درباره او به پدرش گفته بودند. اما وقتی که پدرش او را در بغل گرفته بود، برش گفته بود: من از مردم بسیار گپا را درباره تو شنیدم، اما برای من گپای مردم هیچ ارزش نداره. من هر روز چشم برای تو بودم. ای یگانه آرزوی ما بود که در زندگی خود یک دفعه دیگه تو را ببینم و در بغل بگیرم و روی تو را ببوسم.
گپای مردم در برابر محبت پدر به بچهش هیچ بود.
بله، برخورد خدای حقیقی، خدای محبت، در برابر کسایی که از او دور است و از پیش او رفته به این شکل است. خدا همیشه در انتظار است که انسان ها که مخلوقش است و مثل بچه های خود اونا را دوست داره. او آرزو داره که انسان ها از گناهان خود بازگشت کرده دوباره به حضور او بیاین.
شنونده عزیز، شما درباره خدا چه فکر دارین؟ آیا به خدایی که شما باور دارین شما را مثل او پدر که بچه خود دوست داشت محبت میکنه؟ یا ایست که فکر میکنین خدا قهار است و هرگز حتی که کوچکترین گناه را هم بدون جزا باقی نمیمانه؟
اما شما هر فکری که درباره خدا دارین حقیقت است که خدا واقعا محبت است و ما و شما را اضافه‌تر از پدر دنیایی ما دوست داره.
هر کس چیزی را که میسازه او را دوست داره. یک طفل وقتی که یک کار دستی میسازه، هیچ وقت نمیخواد که کسی او را خراب کنه. شما خودتان چیزی را که ساختین از او خوشتان میاد و میخواین که همیشه طرف او ببینین و از دیدنش لذت ببرین. خدا هم ما را ساخته و ما مخلوق دست او هستیم. او هم ما را دوست داره و هیچ وقت نمیخواد که خراب شده از او دور باشیم.
خدا به طرف دل ما میبینه که آیا واقعا به طرف او متمایل است؟ او به طرف دل شکسته، توبه‌کار و پشیمان ما میبینه. او به این نمیبینه که ما چی کردیم. اگر خدا مثل او صوفی قصه او را در شروع برادر پیام گفته ببینه، هیچ کس اگر هر قدر پرهیزگار هم باشه نمیتونه از قضاوت او سنت براحت بگیره.
شنونده مهربان، بیاین امروز در این باره فکر کنین.
دوستای مهربان، آل یک سرود روحانی را میشنویم که مطلعش است: وقت دل شکسته، گرانبار و خسته. این سرود با آواز یک برادر تاجیک است.
Thank you.
وقتی که دل شکسته و شانهای ما زیر بار خم باشه، اگر به عیسی مسیح مراجعه کنیم، او رنجها را از ما میگیره و به عوض بر ما خوشی و نجات نصیب میکنه.
دوستای عزیز، حال یک قسمت دیگه از سریال زندگی نو میشنویم. سریال زندگی نو به اساس کتاب اعمال رسولان انجیل مقدس تهیه شده.
بیا داخل. کیستی؟
یونس خانه استی؟
بله، بیا، مماتل تو بودم.
چی میکنی؟ بیا که بریم.
بیا داخل. مریم سر چشمه رفته که او بیاره. امی که آمد میریم.
امروز خسته مانم میشی. خیریت خواست؟
امروز ما خورما جمع کردیم.
تنها بودی؟
مریم و اولادام کمک کردن.
کاش که مرا یک روز پیش خبر میکردی. حاصلات چطور بود؟
بدر، حاصلات چندان بد نیست. مگم وزر خراب میبینم. هر وقت باشه ما از دست ظلم کلانای یهود از اینجا خواهد رفتیم. هر روز سر ما بهانه میگیرن، فشار میارن که با عبادت نریم.
دیروز در شورا جایت خالی بود.
باز چی جلسه داشتین؟
تو خبر داری که بعضی ها مورد تقسیم خوراکه برای زنان بیوه دو بینگی میکنن.
چی شده؟
یک تعداد شکایت کرده بودن که بیوه زنای یونانی زبان به نظر کم دیده میشن.
بله.
در تقسیم خوراک روزانه برای اونا نسبت به بیوه زنان عبرانی زبان داخل دادن میشن. توقعشان این بود که غذایشان زیر نظر رسولا تقسیم شود.
پدر، رسولا یک سر دارن و هزار سودا. زودتر اونا کدام کار نظارت کنن؟
راست میگی.
یخو وظیفه چند نفر روی سفید و کلاناست که از تقسیم خوراک اونا رو مراقبت کنن.
بله، از این خاطر بود که رسولا این کار بر مردم گذاشت که از بین خود 7 نفر انتخاب کنن گنا بعد از این وظیفه را هر روز پیش ببرن.
شرایطشان چی بود که این افراد چی کاره باشن؟
بیادر، شرایطشان بسیار ساده بود.
چطور؟
کسایی که انتخاب میشن باید نیکنام باشه، با حکمت و از روح القدس پر باشه.
گرچه یافتن اشخاص با این صفات مشکل است، مگم خدا را شکر که بسیاری از برادرای ما همین صفات در خود دارن.
بله، ما 7 نفر از برادرها را که به نظر ما شایسته کار بودن انتخاب کردیم.
تو نامشان بگو که اونا کیستن؟
یکیش که استیفان است.
آه، امو یونانی رو میگی؟
بله، امو رو میگم.
او آدم بسیار شریف و مهربان و قابل اعتماد است. دیگه؟
دیگاش فلیپس، پروخروس، نیکانور،
بله،
تیمون، پریمیناس و نیکلاوس بود.
سلیمان بیادر، چند تای دیگه شانم خوبه میشناسم. کلیشان آدم های شریف و قابل اعتماد هستند.
بعد از انتخاب پیش رسولا رفتیم.
بله.
اونا را معرفی کردیم. رسولان بسیار خوش شدن. سر هر کدام اونا دست ماندن. دعا کردیم اونا را برکت دادن.
حال دیگه رسولان از نظارت بالای تقسیم غذا خلاص شدن.
یونس، در جمع اف نفره را که انتخاب کردیم ایسیفان بیخی بیجور است.
راست میگی بدر،
او زبان بسیار فصیح داره. برای بشارت از هیچ کس و هیچ چیز نمیترسه. او دم و بایسا شرکت میکنه. او کلانای رهبرای مذهبی یهود شکست میده. به گمانم او خودش از یهودیای یونانی زبان است که چند سال پیش برای زیارت در اورشلیم آمده بود. در اون وقت به مسیح ایمان آورد و همونجا ماند. او بعد از دستگذاری رسولا قدرت یافت که مریضا را شفا بده و معجزه کنه.
سلیمان تو از امی خورما بگی نمیفهم که مریم چرا امروز دیر کرد.
شاید بالای چشمه ازداد مردم زیاد باشه. تو پریشان نشو و حتما میایه. پس ما رو میرم خیلی. باز کدام وقت دیگه میم که به دیدن دوست ما بریم. یونس تو خانه هستی؟
بیا بیا.
تو هیچ از خانه بیرون نمبرایی که در دنیا چی گپ هست؟
چی شده؟
دیگه چی شوه؟ استیفان یهودیا شهید کردن.
استیفان؟ چرا؟
چرایش از من میپرسی؟ برو از یهودیا پرسان کو خود آماده کو که بریم برا دفن کنیم.
برو که بریم.
تو صبر کو که من کالای خودم بگیرم.
های های یهودیا چی کاری بده کردن و خوشا به حال استیفان.
راست میگی.
حال تو قصه کو که چطور این واقع اتفاق افتاد؟
بدر یک روز سیداد از یهودیا بر مباحثه پیش استیفان رفته بودند. همه یهودیا در شورا پیش یهودای دیگر رفتند. باز استیفان شکایت کردند که استیفان سخنای کفرآمیز میزد. به موسی و تورات تبیین کردند.
این رهبرای یهود چقدر فتنه جوی لگر هستند.
بسیار زیاد.
تا حال اونا پتروس و یوحنا را چندین بار اذیت کردند و به زندان انداختند که از شهادت دادن درباره عیسی مسیح خودداری کنند.
بله.
مگر موفق نشدند. برای که اونا کدام کار بد نکده بودن. استیفان هم علیه موسی و تورات چیز بد نگفته بود، بلکه او از کلام خدا سخن میگفت.
بله.
و نوشته های انبیا را تاکید میکرد. راستی چرا کلانای قوم یهود از او میترسیدن؟
استیفان بعد از اینکه ایمان آورد یک اشتیاق شدید نسبت به مسیح در قلبش پیدا شد. او تمام وقت خود صرف بشارت مجدی نجات عیسی مسیح میکرد. او قدرت یافته بود که مریضا را شفا بده، لنگار خرامان بسازد. او معجزات زیاد در زندگی مردم کرد.
بله.
از همین سبب مردم به او بسیار احترام میکردن. او را بسیار دوست داشتن.
پس کلانای یهود چرا او را بد میدیدن؟ او را به شهادت رساندن.
استیفان وقتی که استاده میشد موعظه میکرد، چهرهش یک تکه تغییر میکرد. نور از صورتش میبارید، چهره فرشته را میکشید. مردم همیشه مجذوب او میشدن. قسمی که ساطع میششتن و به سخنهای گوش میدادن. یکی برم قصه کرد که وقتی به سخنهای استیفان گوش میتم احساس میکنم که زنجیرهای از دست پایم باز میشه. من خود خوش و آرام احساس میکنم. همین موضوع بود که بدر قهر و غضب کلانای یهود برانگیخت. استیفان را متهم به کفرگویی کردن.
چه اتهام زشت و چه دروغ شاخدار.
بله. بعد از او سرای قوم یهود استیفان را گرفتن و به مجلس شورا برای محاکمه بردن. شاهدای دروغین را که قبلا خریده بودن به شورا آوردن تا علیه استیفان با دروغ شهادت بدن.
او بدبخت‌ها و خائن‌ها هم شهادت دروغ دادن.
بله، برای که خریده شده بودن. استیفان هم در شورای یهود چهره یک فرشته کشیده بود، طوری که اعضای شورا به هم افتادن. استیفان در مقابل پرسش‌های کاهن اعظم تمام تهمت‌هایی را که گفته بودند رد کرد. چی جواب عالی و دندانچکن به اونا داد.
چی جواب داد؟
استیفان با بسیار نرمی و ملایمی از زایل شدن خدا به ابراهیم کده ما شروع کرد. بعد به اولادای او یعقوب، اسحاق و کارای یوسف در مصر و رهایی قوم یهود از مصر توسط موسی و سرگردانی قوم یهود در بیابان سینا به تفصیل صحبت کرد و گفت که قوم اسرائیل در حالی که از موسی پیروی میکردند اما بار بار خدا را ترک کردند. او از شورت خاندان داوود و سلیمان و کلمات اعجاز انگیز خدا یادآوری کرد که میفرماید: آسمان کرسی من است و زمین پاینداز من. چی خانه برای من بنا میکنید؟ محل آرامیدن من کجاست؟ مگر دست من جمعی این چیزها را نیافرید؟
بیشک که خدا چقدر بزرگ است.
بله.
و اونایی که را در یک محل محصور میکنن چقدر از کلام خدا غافل هستن.
بله.
تو قصه کو که دلم بسیار سوخت.
همچنان استیفان یادآور شد که همونطور که در گذشته بسیاری از اجداد ما خدا را بار بار رد کردن، اولادای اونا امروز هم خدا را از یاد بردن. او با استناد تورات گفته موسی را درباره مسیح موعود پیامبری که خدا از قوم یهود مبعوث میکنه یادآوری شد که میفرماید: خدا از میان برادرای شما پیامبر مانند من برایتان برمی‌انگیزد.
مقصودش کی بود؟
واضح است که عیسی مسیح را می گفت. خدا مطابق وعده که به انبیا نموده بود او را مبعوث کرد تا قوم اسرائیل نجات بده.
اما افسوس که قوم یهود نجات دهنده خود را نشناخت.
بله.
اگر به تاریخ گذشته های قوم ما ببینیم، قوم ما در حق پیامبرای خدا زیاد جفا کردند.
بله، درست گفتی. استیفان هم در شورا به رهبرای یهود گفت که کدام پیغمبر است که از دست اجداد ما جفا ندید؟ اما کسی که خدا در که در گذشت به اجداد ما وعده داده بود و بسیاری از انبیا از آمدنش پیشگویی کرده بودند. در زمان ما شما به او خیانت کردند و او را به قتل رسانیدند و شریعت که خدا به وسیله فرشته به شما داد او را قبول کردین، مگم از اطاعت او دوری کردین.
استیفان چی مرد خدا و شخص شجاع بود. حقایق تاریخی را چه خوب برشان بیان کرد. بعد این کار خود اونا را محکوم کرد.
بله، بعد از شنودن این حرفا از خشم دندان خواهی میکرد. دمی وقت دیگه از بیرون ها هجوم آوردن. همه بالای استیفان حمله کردن. او را کشان کشان از شهر بیرون بردن و در اونجا سنگسار کردن.
افسوس.
کسی که مسئول نگهداری لباس های سنگسار کننده بود یک جوان معتصب فریسی یهود بود که شاول نام داشت. او مانند معتصب در اجرای قانون شریعت با مردم رفتار میکرد.
سلیمان، قصه بسیار دردناک بود. سرای قوم یهود با شهید کردن استیفان روی خود تاریخ سیاه کردن.
بله.
و خود ملامت خاص عام ساخت.
کلیسای مسیح از همو شروع برای رهبری کلیسا از اشخاص نیکنام کار میگیره و وظیفه در کلیسا بین ایماندارا تقسیم میکنن تا همه ایماندارا در پیشبرد عبادت و مشارکت و هم رسیدگی به محتاجا حصه بگیرن. اما رشد کلیسا باعث خشم شیطان و پیروای او میشه. وقتی که استیفان که یکی از ایمانداراست حقایق با قدرت روح خدا به مردم بیان میکنه، کسایی که در فکر مخالفت و اعتراض بودن بی جواب میشن. معمولا کسی که در مباحثه لفظی شکست میخوره، شکست خدا به دروغ، تهمت و چاقوکشی جبران میکنه. در برابر استیفان هم از این شیوه کار میگیرن.
دوستای عزیز، وقتی که انسان و انسانها پیروی شیطان را ترک میکنن، شیطان در فکر انتقام میشه. او بر وسیله دست میزند تا انتقام خود بگیره. شیطان باز وقت خیشه ها و دوستای ما را بر ضد ما تحریک میکنه و یا مثل که در برابر استیفان عمل کرد، مردم را بر ضد او تحریک میکنه یا ما را به این وسوسه کده میگه نه، گناه ما آنقدر کلان است که عیسی مسیح نمیتونه که او را ببخشه. حال که در گناه غرق شدی ادامه بده، او که از سر گذشت چی یک نیزه چی صد نیزه.
اما مثل که او پسر گم شده با تمام گناه هایی که در مقابل پدر کده بود، وقتی که پشیمان شده پس پیش پدر آمد او را بخشید و به او محبت کرد. عیسی مسیح هم همیشه آغوشش برای قبول کردن ما باز است. بین امروز در ای باره تصمیم بگیرین و محبت عیسی مسیح را برای خود امتحان کنین. دوستای عزیز، ما از رادیو صدای زندگی در خدمت شما قرار داریم. رادیو صدای زندگی بخشی از نشرات است که زیر نام رادیو پیام حیات به چند زبان وطن ما نشرات دارد. اگر علاقه دارید که به ما نامه نوشته کنید، آدرس ما در پاکستان:
صدای زندگی، صندوق پستی 702، جی پی او، لاهور، پاکستان. آدرس ما در قبرس:
پی او باکس 57000 لیمازول، سایپرس.
اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین به این آدرس با ما ایمیل نوشته کنین:
info@afghanradio.org.
تا ملاقات دیگر، خداوند یار و یاور شما باشد.